رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. خداوند و شاکریم از اینکه بار دیگه ما توفیق داد تا با برنامه دیگه ای از مجموعه برنامه های پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. امیدواریم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. همونطور که مستحضرید، کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون هستند که تا پایان برنامه در خدمت ایشون به سوالات شما عزیزان پاسخ خواهیم داد. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان محترم این برنامه سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم انشاءالله در این جلسه هم بتوانیم پاسخگوی سوالات شنوندگان محترم باشیم.
انشاءالله. همراه شما استاد گرامی سوال اول برنامه رو میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. من یک بچه 6 ساله دارم. یکم پرخاشگره. وقتی که میخواد بره مدرسه پیش دبستانی میره. وقتی که میخواد بره مدرسه یکم پرخاشگری میکنه، یا مدرسه میاد یا مثلا بعضی وقتا که میخوایم مهمونی بریم برای لباس پوشیدنش و اینا پرخاشگری میکنه. چه کار کنم؟ خیلی ممنون.
ممنون از تماستون. ان شاء الله سوالتون مطرح.
خیلی ممنون. خدا
متشکرم. در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. بله خب، حالا با توجه به این که این مادر بزرگوار فرمودن که فرزندشون در بعضی از مواقع پرخاشگری داره،
بله،
بعد این نقاط حادثه خیز رو به نوعی تشخیص داد و همونجا یک راهکارهایی رو برای مادر ترسیم کرد. ایشون مثلا فرمودن که موقع پیش دبستانی رفتن، وقتی میخواد از خانه خارج بشه یا آماده بشه برای رفتن، این پرخاشگری داره. خب حالا باید همینجا ببینیم که چه دلایلی ممکنه این نوع رفتار رو بروز بده. یکی این که ممکنه ایشون شبا دیر میخوابه، لذا وقتی که کودکی خوابش به اندازه نباشه پرخاشگری داره. نه در این سن، در سن بالاتر هم همینه. یعنی اون نیاز به خوابش رفت نشده، مثلا ساعت 7 صبح سرویس میخواد دنبالش بیاد، دیشب هم 12 شب خوابیده. کودکی که باید تو این سن در شب حدود 9 ساعت بخوابه، 7 ساعت خوابیده.
بله.
خب این 2 ساعت کمبوده اوست. ازا میبینی تندی میکنه به مادرش که نمیخوام برم، مثلا شروع میکنه به بهانه گرفتن. یه دلیل دیگه ممکنه اصلا تکلیف خواهی در اون مجموعه پیش دبستانی باشه از او. یعنی وقتی کودک میره توی محیطی که امر و نهی بهش میشه، مثلا این کارو تو چرا انجام دادی، نقاشی تو چرا نکشیدی، مثلا این رنگامیزیات چرا تکمیل نکردی، خود این ببینید علاقمند به رفتن تو اون محیط نیست.
بله.
چون بچه ها تو این سنین هم به نوعی آموزش گریزند، یعنی در محیط هایی که آموزش های رسمی میخواد به اونها داده بشه، اینا دوست ندارن تو اون محیط برن. حتی ما گاهی اوقات مثلا تو مشاوره هامون داریم، مادر میاد میگه که این بچه من نمیدونم چرا پیش دبستانی نمیخواد بره، بعدش میاد. بعد ما سوال میکنیم که پیش دبستانیشون چه ویژگی هایی داره، بعد میبینیم که اون پیش دبستانی ویژگی های پیش دبستانی مناسب رو نداره برای این کودک. لذا میگیم خب این اتفاقا بچه شما بچه عاقلیه، یعنی خوبه که نمیخواد بره تازه. لذا در روایت هم داریم که حضرت فرمودن بچه های باهوش مکتب خونه رو دشمن خودشون میدونند. حالا تو این سنین زیر 7 سال، چرا که اونجا آموزش میخوان بدن، اینا هم تو سن آموزش پذیری نیستن، لذا علاقه به رفتن ندارن. خب ایشون ممکنه اونجا چون بازخواست میشه، قرار تحت آموزش قرار بگیره و با این دوره سنی او همخوانی نداره، این پرخاشگری ها رو خودش نشون میده. اینم نکته دوم. نکته سوم، ممکن اصلا خود نوع رفتار مادر یا پدر باشه با ایشون. یعنی چطور؟ مثلا هی عجله بکنه، تند، مثلا حالا صبحانه‌تو بخور، زودی لباستو بپوش. یعنی خود این عجله کردن و هول کردن به تعبیری او زمینه اینو میاره که او هم خدمت شما کنم این حالتهای پرخاشگری رو از خودش نشون بده. پس حالا اگر بخوایم به این مادر تو این زمینه راهکاری رو نشون بدیم، باید به این سه نکته توجه بکنه مادر بزرگوار. خواب ایشون باید تکمیل باشه و اینم مقدمه خوابم، باید بچه ها وقتی شب هم میخوابن گرسنه نخوابن، یعنی تغذیهشون هم تأمین شده باشه، یعنی هم سیر بخوابه هم سیر بخوره.
بله.
یعنی همون شب. این نکته اول رو باید توجه داشته باشه نسبت به اول نکته. و 9 ساعت خواب برای این بچه ها خوبه، یعنی بچه ها البته ممکنه گاهی اوقات به خاطر خواب بعد از ظهر یا نوع فعالیت کم و زیاد بشه، ولی این کم و زیادش خیلی نیست.
درست.
این تقریبا یه نرمیه برای اینها خوبه. نکته دوم نسبت به بحث همون مجموعه های پیشتابستانی، اگر مادر میدونن اونجا فرزندشون تحت فشاره، حالا این فشار از کردم همون بازخواستا، این کارتو چرا نکردی، اون کارتو چرا انجام ندی، یا همونجا گاهی اوقات پیش میاد تو مجموعه پیشتابستانی به بچه ها بعضی چیزها رو تحمیل میکنن، اون چیزهایی که متناسب سنشون نیست. حالا من اینجا بعد یه توضیح کوچیکی بدم به عنوان یک معیاری برای یک مجموعه مناسب پیشتابستانی. مجموعه های مناسبه در پیشتابستانی که بچه ها آزادانه یک سری فعالیت هایی رو انجام بدن، یعنی تحت آموزش رسمی قرار نگیرن. این که میگم آزادانه، ولی این آزادانه باید کنارش یه آگاهانه باشه، این نه آزادی مطلق، یه آزادی هدفمند. مثلا بچه ها به جای اینکه آموزش نقاشی ببینن، چون گاهی اوقات مثلا میگن ما بهشون آموزش میدیم، مثلا از که میسن سندینی که این آموزش ها براشون لازم باشه، بهشون بگن که نقاشی بکشن، این نقاشی کشیدن خوبه.
بله.
یا مثلا بهشون میگیم که بعد بشینن، مثلا اینجا ما بهشون آموزش سفالگری یا گلبازی بدیم، نه، این آموزش کشو سخت میشه و معمولا اونایی که تجربه مربیگری دارن میدونن، یعنی نمیتونن توجه بچه ها رو هی به خودشون جلب بکنن، چون آموزش بچه ها باید متمرکز روی مثلا تخته بشن، دست مربی بشن، ببینه مربی چجوری میکشه، چی کار میکنه، چجوری درست میکنه. این تمرکز رو بچه ها تو این سن ندارن. خب ولی یه موقعی هست میگن نه، ما در اختیار این بچه ها گل میذاریم که این بچه ها گل بازی کنن، هرچی خودشون خواستن درست بکنن. این خوبه.
بله.
یعنی این میشه همون مهارت آموزی ولی به صورت غیر مستقیم. خب اما اینم مجموعه های پیشتابستانی، یعنی مجموعه پیشتابستانی محور آموزش نباشه، محور ایجاد فضاهای آزادانه برای فعالیت های آزادانه باشه برای بچه ها. این میشه یه محور خوبی برای مراکز. اما نکته سوم، سعی بکنن این پدر و مادر امر و نهیشون هم نسبت به فرزندشون کم بکنن، خصوصا صبح ها، چون صبح ها بچه ها که بلند میشن به دلایلی، چون هنوز جا نیفتادن یا حالا به تعبیر هنوز یخشون باز نشده، اینها میبینید که سخت ارتباطند. حالا ما مهید امر و نهی رو چاشنیش میکنیم، بدو دیر شد بخور نمیدونم چی، خب ببینید این مثلا تندی میکنه، پرخاش میکنه. لذا پدر و مادر سعی بکنه این امر و نهی ها رو کم بکنن یا اصلا از بین ببرن.
بله.
فضا رو جوری مهیا بکنن که متناسب توی فرایندی بچه همه کاراش رو انجام بده. ما یه موقع میخواییم این لباسش رو بپوشه، صبحانش رو بخوره در یه مدت زمان مثلا 20 دقیقه ای. خب این زمان رو افزایش بدیم که ما هم خودمون به اون فشار روحی نیاد، مثلا این رو بکنیم 40 دقیقه که این مقدار آرامتر بشه. اصلا یکی از راه های آرامش همینه. خیلی از کارشناسا معتقدن شما کاراتون رو 5 دقیقه زودتر شروع کنین، آرامشتون بیشتر میشه. یه موقع متناسب با کار 10 دقیقه این رو زودتر شروع کنین.
بله.
مثلا بازم آرامشتون بیشتر میشه. مثلا این رو هم اگر انشالله بهش توجه بکنم، باز پرخاشگری انشالله کمتر خواهد شد. یه نکته دیگه این مادر بیان فرمودن، موقع لباس پوشیدن ایشون پرخاش. نگاه کنین بچه ها به صورت طبیعی اگه یه لباسی بذاریم جلوشون بلد باشن بپوشن، میبینی هیچ پرخاشی نداره. اون عوامل محیطی است که زمینه این پرخاشگری رو فراهم میکنه. مثلا حالا همون عجله دارن، زود مثلا این بچه باهاشون بیاد برن مهمونی، برن بیرون. خب هی بهش میگن تون باش، چرا مثلا انقدر کند کار میکنی؟ خب همین امر و نهی ها. چرا ما در آموزه‌های دینمون تأکید به این شده که ما مثل بچه‌ها فکر کنیم، نخواهیم بچه‌ها مثل ما فکر کنن؟ به همین دلیل، چون اونا نمیتونن ولی ما میتونیم. بله. اونها این قدرت درک رو ندارن، لذا خیلی پدر و مادرها انتظار و توقعشون از فرزندشون بالاست. همین انتظار و توقع که بالا رفت، زمینه این حالت‌های پرخاشگری رو هم فراهم میکنه. لذا نه، اندازه او توان خودش، تازه مقایسه هم نکنیم او رو مثلا با پسر خاله 6 سالش، نه این خودش چه توانایی داره این شلوار رو 5 دقیقه بپوشه. بهش وقت بدیم، هی بهش نگیم تون باش، چقدر تنبلی. خب او هم تندی میکنه. البته گاهی اوقات ممکنه بچه‌ها به دلیل بلد نبودن بعضی از کارها پر، مثلا دیدین گاهی اوقات بچه‌ها یه چیزی میخواد درست کنه، درست نمیشه، بار دوم میبینه درست نمیشه، بار سوم دیگه عصبانی میشه، میبینه اینو پرتش میکنه. گاهی اوقات هم باید به اندازه توانشون هم از اونها کار بخوایم، لذا این را هم توجه بکنیم، این آرامشه انشالله در فرزندشون بیشتر خواهد
شد. انشالله. ممنونم. سوال بعدی رو هم با هم میشنم.
پرسش و پاسخ. پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 29-10-552 با پیش شماره 0-251.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
میخواستم، من دخترم 5 سالش پیش دبستانی میره، توی مهد کودک مربیشون گفتن خیلی توی همه مسائل کنده، هم توی غذا خوردنش، هم توی نقاشی کشیدنش، کلان آخر از همه بچه هست، در صورتی که این بچه توی خونه فوق العاده پر جنب و جوش و شیطونه، خیلی پر جنب و جوشه. اما تعجب میکردم، گفتن با یه مشاور صحبت کنیم ببینیم دلیلش چیه که اینقدر این کند هست توی مسائل، چون ممکنه توی مدرسه براش مشکل به وجود بیاد. ممنون میشم به سوالم پاسخ بدین که من چه کار باید بکنم.
ممنون از تماستون.
خدا نگهدار.
بله بفهمون.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که البته اینجا کاش این مادر بزرگوار به این نکته اشاره میکردن که آیا در خانه فقط جنب و جوش داره یا فعالیت‌های مربوط به خودش رو هم انجام میده.
بله.
چون نگاه کنید توی مجموعه‌های مثل مراکز پیشتابستان یا مهد، ناخودآگاه بچه‌ها در معرض یک سری از مسئولیت‌ها قرار می‌گیرن. مثلا اینجا دیگه مربی راه نمی‌افته با او غذا بده، قاشق بردار غذا دهنش کنه، باید خودش بخوره. اگر نخوره عقب می‌افته و زمان تمام میشه و این قضاش دوباره میریزن تو ظرفش، بعد برگردونه خونه.
بله.
یا توی نقاشی رنگ آمیزی کردن، این بعد خودش کارش رو انجام بده. این نیستش که خدمت شما از کنم حالا مربیم کنارش بشینه مثلا کاراشو براش انجام بده. خب اینو ما بهش میگیم مسئولیت پذیری یا عدم مسئولیت پذیری. حالا همین دختر خانم، اگر ما وارد فضای منزلشون بشیم، باید ببینیم آیا مادر ایشون چجوری رفتار میکنه نسبت به غذا خوردن فرزندش؟ آیا از اون مادرهایی هستن که نه بچهشون رو مثلا رها میکنن خودش غذاشون میخوره تمام میشه، یا نه هی دارن حمایتش میکنن، مادر بخور، کم خوردی، میخوای من دهنت کنم، میخوای من برات مثلا خورش بریزم روی غذا؟ خب اینجا هی مادر داره حمایت میکنه او رو، ممکنه بدو بدو بکنه تو خونه. این بدو بدو کردن به معنای مسئولیت پذیری نیست، لذا این تفاوت وجود داره و به نظر میاد که این کودک مسئولیت پذیر نیست متناسب با سن خودش. من یه تعریفی رو از مسئولیت پذیری خدمتتون تقدیم بکنم.
بله.
میخوایم مسئولیت پذیری تصمیم گیری مناسب و مؤثره، یعنی هم آدم بتونه یه تصمیم خوبی رو بگیره و این تصمیم رو هم بتونه به نتیجه برسونه. بنده الان میخوام غذا بخورم، تصمیم میگیرم به غذا خوردن، غذام رو هم میخورم، این میشه مؤثر و این میشه مسئولیت پذیر. بنده تصمیم میگیرم اتاقم رو مرتب بکنم، تصمیم به تنهایی کفایت نمیکنه و مرتب میکنم، این میشه مسئولیت پذیری. یعنی مسئولیت پذیری دو تا رکن داره، تصمیم بگیری و این تصمیم رو به منصه ظهورم برسونید، عملیاتیش هم بکنید. خب امرو عمده بچه های ما به دلیل حمایت های بیش از حد والدینشون این مسئولیت پذیری رو ندارند. یعنی ممکنه تصمیم بگیره درس بخونه،
بله،
ولی میبینی نه، تصمیمش مؤثر واقع نمیشه. وقتی که میخواد اونو عملیاتیش کنه، این نه، میبینی نیمه کار رها میشه، یا یعنی از همون ابتدا انجام نمیشه. این فلزا این بچه مسئولیت پذیر نیست. حالا دلیلش چیه؟ چرا گفتم به دلیل رفتارهای والده؟ به دلیل اینکه گاهی اوقات پدر و مادرها از همون ابتدا بچه هاشون رو دست کم میگیرن. یعنی بچه هاشون از نوزادی دست کم میگیرن. یعنی شما ببینید وقتی که یه کودکی که در روز اول متولد میشه، اگر دمر هم بیفته روی زمین، میتونه راه تنفسش رو خودش باز بکنه. حالا خدا نکنه یه بچه یه روزه دمر بیفته روی زمین، ببین والدینش چه میکنن، بدوان اینو برش گردونن، مثلا هی قرم صدقش بشن، نمیدونم چی، که حالا مثلا احتمال نه این بچه خفه بشه، در صورتی که نمیشه این بچه خفه. یعنی این میتونه اون کار رو خودش انجام بده، حالا نمیگیم ارادی، ولی به صورت غریزی این کار رو انجام میده و تواناییش رو داره. یا نگاه کنیم، میخوام بگم این دست کم گرفتن بچه ها، مگه ما به بچه ها سینه رفتن رو یاد میدیم تو کودکی؟ مگه ما چهار دست و پا رفتن رو یاد میدیم؟ تا حالا شما مثلا دیدین یه پدری مثلا بخواد به بچهش سینه رفتن یاد بده، خودش هی سینه خیز دور اتاق بره این بچه یاد بگیره؟ نه، خود این کودک حرکت میکنه و انجام میده. یعنی نباید دست کم بگیریم توانایی های بچه هامون رو. اون خودیاری هایی که بچه ها نسبت به خودشون دارن، یعنی خودشون رو کمک میکنه، خیلی زیاده. تو هر سنی شما امروز میبینی کارشناسان مثلا روانشناسی رشد میبینی موارد متعددی رو ردیف کردن، مثلا میگن این در این سن، و اتفاقا جالب اینه که مثلا در سن تا یک سالگی میبینی بیشترین موارد ممکنه وجود داشته باشه. بچه ای که هنوز درک درست نداره، به تعبیری تصمیم نمیتونه خوب بگیره، ولی میبینی خودش میتونه یاری بده، کمک بکنه، حرکت بکنه، یواش یواش بیسته. و برای اینکه کارشناسان به این برسن که این رو خودش یاری میده، ما یه قبیله ای در دنیا داریم، اینها بچه هاشون رو یه چیز شبیه قنداق های قدیم ما میکنن، ولی خیلی سخت در حالا یه تعبیری رو من به کار میبرم، یعنی این قنداق رو آتل بندی هم میکنن با چوب. سه بچه سه ماه اول تو این قرار داره، هیچ تکون نمیتونه بخوره، یعنی تا زیر گردنش. بعد از سه ماهگی هم این بچه هر دو ساعت در روز، یعنی دو ساعت در شبانه روز رو باز میکنن و میبندن دوباره. خب حالا ببینید این بچه رو نگاه کنیم، میخوایم بگیم که تو این حالت داره رشد میکنه. خب خیلی از روانشناسان اینا براشون جای سوال بود که آیا اینها از لحاظ مهارت‌های حرکتی عقب میمونن از همسالانشون یا نه. اومدن مطالعه کردن، دن در روزهای اولی که این بچه‌ها رو باز میکنن از این آتل بندی و قنداق، میبینن که نه، نمیتونن این بچه‌ها، مثلا اگه یه شی رو ببرن سمتش این بچه نمیتونه بگیره، چون دستش دائم تو این بوده.
درست.
ولی دن بعد از نهایتا یک ماه همه حرکاتش رو جبران میکنه، میشه این بچه‌های همسال خودش. خب این معلومه خودش داره خودش رو یاری میده، هیچ کم بهش کمک نکرده.
بله.
حالا عرضم اینه که بچه های ما تواناییاشون رو گاهی اوقات دست کم میگیریم. نگاه کنیم، بله ممکنه توی یه زمانهای بچه ها این ما نتونن عمل کنن، بچگانه عمل بکنن، ولی داره همیاری میکنه، کمک میکنه به خودش، خودیاری میکنه. شما ببینید بچه ها مثلا ممکنه در سن 4 سالگی من بگم چه ویژگی هایی باید در خودیاری داشته باشن بچه ها. 1. شلوارشون رو بتونن بپوشن. 2. کت ساده یا پیراهن ساده رو بتونن تن کنن. 3. کفش بتونن بپوشن ولی بله، بدون بند. 4. توالت بتونن برن و بشینن. 5. خدمت شما عرض کنم که از پله بتونن بالا برن، اونم به صورت متناوب پاهاشون رو بردارن. 6-7 همینجوری میشماریم. خب الان ما بچه هایی داریم میره اول ابتدایی، مادرش نگران اینه که اگر اونجا خواست بره توالت چیکار کنه. خب چرا این بچه اینجوری شد؟ مثلا که یه بچه به صورت طبیعی در 4 سالگی باید این کار رو بتونه انجام بده.
بله.
خب معلوم ما حمایت بیش از اندازه بچه هامون داریم. مادر و پدرها سعی بکنن ویژگی های رشد کودکانشون رو بشناسند و متناسب با این ویژگی ها با اونها رفتار بکنن، یعنی بهش فرصت بدن. یه بچه‌ای که به سن حدود 2.5 سال میرسه، بین 2 تا 3 سال این دیگه باید بتونه قاشق رو دست بگیره غذا بخوره، ولی الان شما این بچه 5 سال مادر داره غذا دهنش میکنه.
درست.
چرا این کار شده؟ دست کم گرفتیم فرزندمون رو، بهش فرصت ندادیم. مثلا این بچه ها بزرگ هم که میشن مسئولیت پذیر نیستن. خب این مادر بزرگ برای این که از این نگرانی خارج بشه، راهکارش همینه که عرض میکنه، یعنی باید فرزندش رو باور داشته باشه، حمایت هاشون رو از او کمتر بکنن. خدا حمایت های کاری، یا در یکی از برنامه عرض کردم، گفتم به جای بچه هامون ما کاری رو انجام ندیم، یعنی کارهای متناسب با سنش رو بذاریم خودش انجام بده. دوم، به جای فرزندانمون دائم انتخاب نکنیم، یه موقعی حق انتخاب بدیم، ولی مثلا تو 7 سال اول بحث مشورت نیست، انتخاب بذاریم بکنیم. یعنی چطور؟ یه موقعی ما میایم میگیم که مثلا این خدمت شما عرض کنم که این دوتا کیف مادر هست، کدومش رو میخوای برات بخرم؟ یعنی دوتاش مناسبه، یکیش رو بذاریم خودش انتخاب بکنه.
بله.
این انتخابگر میشه، یعنی به فکرش و ذهنش یه فشاری میاره. مثلا شما ببینید تقریبا مغز انسان 1500 گرمه، آدما به طور متوسط 40 گرمش رو دارن استفاده میکنن، و من امروز میخوام بگم بچه های ما به دلیل اینکه ما همش داریم به جاشون فکر میکنیم و تصمیم گیری خیلی کمتر از اون.
بله.
یعنی نمیره به سمت فکر کردن، تصمیم گیری کردن، چون از ابتدا بهش یاد ندادیم. خب اینو بهش یاد بدیم که بتونه تصمیم بگیره. پس یک، کارها، یعنی به نوعی به اون مسئولیت بدیم ولی متناسب با سنش. نکته دوم اینه که کارهای مناسبی رو که انجام میده بهش پاداش بدیم، نه قبلش. چون بنده بارها گفتم مخالف اینه هستم که برای بچه ها پاداش تعیین بکنیم، که اگر ناهارتو بخوری بهت بستنی میدم، نمیدونم اگر اتاقتو جمع جور کنی مثلا برات یه دونه کتاب داستان میخرم، این نباید بشه. این بچه ها رو مزد بگیر بار میاریم، نفس کار براشون ارزشمند نمیشه.
بله.
ولی وقتی ما بهش مسئولیت رو سپردیم، دیدیم مسئولیت رو به خوبی انجام داد، بعدش بهش پاداش میدیم، میگیم آفرین چه کار تو خوب انجام دادی، حالا برات یه کتاب میخرم. قبلش تعیین نشه، قبل تعیین بشه بچه ها مزد بگیر بار میان، بعدش تعیین بشه و براشون تهیه کنیم، این تقویت کننده رفتار خوبشون میشه. نکته سومی را هم که باید بهش توجه بکنن اینه که گاهی اوقات منحصر به یک راه نیست همه کارها، چون گاهی اوقات ما باید برای بچه ها راه های مختلف را هم نمایان کنیم، که مثلا پدر جان این کاری که تو میخوای انجام بدی 3-4 تا راه داره. یکی راهش اینه که مثلا صبح امروز اتاقت رو تمیز کنی، میتونی ظهر تمیز بکنی، میتونی هم قبل از خواب تمیز بکنی. خب یعنی یه موقعی کمک بهش بکنی راه های مختلف رو او بتونه، یا مثلا تو کارهای دیگه، مثلا تو غذا کشیدن.
بله.
تو میتونی با قاشق غذات رو بکشی، میتونی با کفگیر بکشی، حالا ببین خودت کدومش را انتخاب میکنی. یعنی اجازه بدیم که او فکر بکنه برای انتخاب کار، ولی بدون راه‌های مختلفی وجود داره. او که میخواد اتاق را تمیز کنه، میبینه مثلا صبح جمعه واقعا بهترین وقته برای تمیز کردن، چون بعدش هم حمامش را میره، بعدش میتونه تلویزیون استفاده بکنه، کارهای عقب موندهش را انجام بده. ولی اگه گذاشت دم خواب روز جمعه شب، دیگه اون مثلا بدترین وقته. خود این بدونه 3 تا راه هست، یکی بهترینش رو چیکار بکنه. تا برای غذا کشیدن قاشق قاشق میشه غذا کشی با کفگه، برای او خب وقت و انرژی بیشتری باید برای صرف کرد، ولی دومیه وقت و زمان کمتری رو میبره. حالا امیدواریم انشالله این نکته رو توجه داشته باشم. و آخرین نکته رو هم من بگم، گاهی اوقات تنبیه کودکان، از تنبیهشون نترس اگر مسئولیت انجام نده، ولی همونجوری که گفتیم تنبیه منظور تنبیه بدنی نیست. گاهی اوقات پدر و مادر رو فکر میکنن بچه هاشون هیچ نوع تنبیه نباید بکنن، اگر مسئولیتی انجام نداد مثلا با لبخند باش مواجه بشن. نه بابا، یه موقعی نیاز به اینه که بچه ها تنبیه بشن به خاطر مسئولیتی که انجام ندادن، مثلا محروم بشن. یعنی تو قرار بود اتاقتو تمیز کنی، تمیز نکردی، پس امروز از تلویزیون دیدن خبری نیست و نذاری من ببینه، تا تا بره اتاقش رو تمیز کنه، بعد مثلا فوقش بهش اجازه بدیم.
درست.
یعنی یه موقع تنبیه رو ازش نهراسیم به جاش و به وقتش، ولی غیر از تنبیه بدنی تنبیه های مناسبی که خدمت شما عرض کنم، چون خود تنبیه هم یک تعریفی داره و تنبیه تعریفش اینه که معمولا اون رفتاری که بعد از یک کار ناپسند، رفتار ناپسند خدمت شما عرض کنم، ما از خودمون بروز میدیم که ناخوشایندی در ذهن کودک ایجاد میکنه. این وقتی میگیم ما نمیذاریم تلویزیون ببینید، این ناراحت میشه، این تنبیه خوبیه، لذا انگیزش ایجاد میشه بده کارش رو انجام بده.
بله، خیلی متشکرم استاد. از شبکه رادیوی معارف برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو تقدیم حضورتون میکنیم، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. یه سوال داشتم در مورد پسرم، یه مشکل داشتم، می‌خواستم با کارشناسای محترمتون در میون بذارم جوابشو بگیرم اگه امکان داره.
بفرمایید.
من یه پسر 10 ساله دارم، کلاس دوم ابتدایی هم درس می‌خونه. درسش من الحمدلله زیاد بد نیست، اما مشکلی که ایشون داره از غروب که میشه ایشون استرس پیدا میکنه که میخواد سوا بخوابه، اتاق خودش میخواد بخوابه، به صورت اینکه اصلا حالش به هم میخوره و به صورت اینکه اصلا گریه میکنه و بیتابه میکنه، فقط و فقط کنار ماها میتونه راحت بخوابه. میخواستم ببینم این مشکلی به چه صورتیه، چیکار باید باش کرد، واقعا من باید اینو جلوشو بگیرم به اتاق خودش بخوابه یا نباید بخوابه، نمیدونم، واقعا موندم. این حالاتی که این موقعی که این داره واقعا ناراحت کننده است، به صورتی که اصلا بیتابی شدید میکنه، اصلا از غروب که میخواد من خودو فکر مثلا ساعت 10-11 که میخواد بخوابه واقعا اذیت میکنه خانواده رو. این ناراحتیش موجب استرس من، مادرش، دیگران میشه، اصلا یه غیر قابل تحمل شده. میخواستم اگه امکان داره خواهش کنم که کارشناس محترمتون ما رو راهنمایی کنن. متشکرم از برنامه خوبتون.
خواهش می‌کنم. ایشون تک فرزندتون هستن؟
نه خیر، یه دختر کوچیکی هم دارم که اونم 3 سالشه، ولی اون اصلا اینجوری نیست. این پسر منشون پسر اول من هستش، این مشکل رو داره، واقعا مشکلش اذیت میکنه ما رو.
از چه سن اتاقش رو تنها کردی؟
تنها نیست، با اینکه بوجود که اتاق داره، ولی خب میلی به اتاق داشتن رفتن اونجا خوابیدن نداره. یعنی از تقریبا از اون اولش میلی نداره، ولی میگه که مثلا برای من اتاق دوست دارم اتاق داشته باشم، فقط در روز دوست داره تو اتاقش باشه موقع درس خوندن، ولی موقع شبا مشکلش بروز میخواد پیدا میکنه.
ممنون از
تماستون. تمام میکنم. سلامت باشید. خداحافظ.
بله، متشکرم از شما شنونده عزیز، شنونده پاسخ سوالتون باشید.
بله، خب این بحث استرس در فرزندان شاید عوامل مختلفی داشته باشه که من اول بد نی که خود استرس رو بگم چی هست. استرس یه واکنش جسمی، روحی و عاطفی است در برابر یک محرک خارجی.
بله.
حالا مثلا محرک خارجی در این فرزند همین بحث جداخوابیه، یعنی این بحث جداخوابی رو حس میکنه، یک فشار عاطفی داره بهش وارد میشه یا فشار روانی بهش وارد میشه که زمینش فراهم میشه که یک سری از حالاتی رو از خودش بروز بده. که مثلا ما در استرس حالات مختلفی داریم، یعنی بچه هایی داریم که ممکنه تپش قلب پیدا بکنن، حتی حالت تهوع پیدا بکنن، گاهی اوقات مثلا بی دلیل عرق میکنه، حتی کف دستشون مثلا میبینی عرق میکنه، مشکل خواب پیدا میکنن، مشکل خوردن غذا پیدا میکنن.
بله.
هم مشکلات زیستی براشون ایجاد میشه، هم مشکلات روحی ایجاد میشه. خب دلایل استرس ممکنه مختلف باشه، یعنی یه موقع ما میگیم که بچه‌ها به صورت طبیعی ممکنه استرس نگیرن، استرس رو بیشتر از محیط دریافت میکنن، یعنی پدر و مادرهایی که مثلا خودشون استراب دارن یا استرس دارن اینو به فرزندانم انتقال میدن.
بله.
که ما باز نمونه هاشو در مشاورات زیاد میبینیم، یعنی معمولا بچه هایی که استراب دارن یا استرس دارن میبینیم خانواده‌هاش هم همین حالت درشون وجود داره، یعنی حتی پدر و مادر وقتی دارن صحبت میکنن با مشاور نمیتونن خوب صحبت بکنن، یعنی همون استرس و استرس رو دارن. خب این انتقال به فرزندم پیدا میکنن. مثلا ممکنه همین پدر مادر یه موقعی برای بحث جداخوابی فرزندشون نشستن با همدیگه دارن صحبت میکنن که آره مادر مثلا میگه حالا ما چجوری اینو جداش کنیم، مثلا من مثلا واهمه دارم نصف شب یه مرتبه بیدار نشه بترسه. خب همین حرفایی که مادر داره از روی استراب و استرسش بیان میکنه فرزندش هم داره میشنوه، همین تو فرزندم ایجاد میشه.
بله.
او هم میگه نکنه من نصف شب بیدار بشم، نکنه من بترسم، اگه ترسیدم چی کار بکنم. خب ببینید همون عینن این جملات رو هم ممکنه با خودش واگویه بکنه، بیان بکنه. لذا پدر و مادر اولین کاری که باید بکنن اینه که خیلی عادی برخورد بکنن، یعنی این که فرزند هر شب دچار این نگرانی میشه و اتفاقا خود پدرم در بیانشون گفتن ما را هم دچار استرس میکنه.
بله.
یعنی بیان پدر این بود و حتی من میخوام بگم شاید بالعکسه، یعنی ابتدا پدر و مادر این استراب و استرس رو داشتن و حالا مثلا به این شکل در اومده. لذا باید به چند تا نکته توجه بکنن. یکی این که نه خیلی عادی با این مسئله برخورد بکنن، چرا که خیلی از مواقع ما نگاه که میکنیم میبینیم بچه ها از یک سنی باید جدا بخوابن.
بله.
به نفع خودشونه. بچه هایی که جدا میخوابن دو تا نکته مفید داره، یک امنیت اخلاقیشون حفظ میشه، چون بالاخره پدر و مادر روابطی دارن، این بچه نباید ناظر بر اون روابط پدر و مادر باشه، رو در روایات ما حد چه دیدنش چه شنیدنش اینا آسیب به فرزند وارد میکنه. و چه سنی؟ سنش هم معلومه، مثلا در روایات داریم که سنی که بچه ها اگر دیدن بتونن تعریف بکنن، یعنی به خاطرشون بسپارن، و معمولا بچه ها بالای دو سال این اتفاق براشون میفته که اینها رو میتونن به ذهنشون بسپارن.
بله.
لذا باید بچه ها در همین سنین جداخوابیشون جدی گرفته بشه، پس امنیت اخلاقی براشون. بچه ها دوچار اعتماد به نفس میشن، یعنی بچه هایی که معمولا جدا میخوابن بچه هایی هن که استقلالشون بیشتره، اعتماد به نفسشون بیشتره. مثلا الان نمونه های زیاده، مثلا مادر میگه این بچه هم مثلا 7 سالشه شب میخواد بره تو اتاقش یه اسباب بازی بیاره میترسه، خب یا میخواد بره مثلا کتابشو بیاره میترسه. ما اولین سوالی که میکنیم همینه که آیا او جدا میخوابه یا نه، و معمولا مواجه میشیم با این سوال که نه هنوز جداش نکردیم. نگاه کنید این استقلال لازم رو نمیتونه پیدا بکنه، ترس درش به وجود میاد. لذا بعد این رو جدی گرفت. اون وقت چطور میتونن با این موضوع مادر و پدر کنار بیان؟ اولین کاری که باید بکنن اینه، بکنین یه اتاقی رو برای اون آماده بکنن.
بله.
این اتاق آماده یعنی یک مجموعه باشه، یعنی مجموعه باشه برای خدمت شما عرض کنم که خوابیدن و مطالعه، خوابیدن و مطالعه. البته باز چون قبلا این رو بیان کرده بودم دیگه تاکید به این نمی کنم که، ولی ما مالکیت اتاق رو به بچه ها نمیدیم که این اتاق مال توه، ما فقط بیان میکنیم مثلا این اتاق اتاق خواب توه، این اتاق اتاق برای درس خوندن توه. حتی گاهی اوقات پدر و مادر مثلا کمد خودشون هم تو اون اتاق باشه.
بله.
ایرادی نداره، ولی فرضاً برای یکی دو کارش اون اتاق چیکار بکنه استفاده بکنه، ولی مشترک باشه اتاق. خب اتاق رو آماده بکنن که او برای خوابش، برای مطالعهش بتونه تو اون اتاق چیکار کنه، رفت آمد کنه، اونجا باشه. نکته دومی که باید توجه بشه، قطعا بچه ها عکس العمل نشون میدن، چون مثلا بچه ها هرچی سنشون میاد بالاتر پرسشگرتر هم ممکنه بشن. خب اینجا باید پاسخهای مناسب به او داد تو این زمینه، که مثلا از این جمله پاسخها دیگه ماشاءالله تو بزرگ شدی، گاهی اوقات میتونیم الگوهایی رو برای بیان کنیم، خصوصا الگوهایی که بچه‌هایی باشن مثلا هم سن و سال خود او و در عین حال ویژگی‌های مثبت هم داشته باشن، نه مثلا یه بچه باشه رفتارهای منفی داشته باشه، حالا یه اتاق جدایی هم داره جدا میخوابه، نه، یعنی همانندی باید از افراد که دارای ویژگی‌های مثبتن صورت بگیره.
درسته.
مثلا بگن که آن پسر خالتم ببین مثلا اون الان 2-3 ساله تو اتاق مثلا اتاقی که برای خوابش هست میره برای خوابیدن، جدا از پدر مادرش میخوابه. لذا اینها رو هم براش بیان کنیم، خود این تلقینم میکنه بهش. البته نه اینکه سرزنش بکنیم که نگاه کن تو تا حالا نخوابیدی از مثلا پسر خالت یاد بگیر، این سرزنشه. یه موقعی نه، الگو بهش معرفی میکنیم، یادآوری میکنیم که دیگرانی هم که هم سن و سال تو هستن مثلا جدا میخوابن از پدر و مادرشون. اینم بگیم بهش. نکته سوم اینه که بچه ها خسته برن توی بستر، چون بچه ها هرچی خسته تر باشن مقاومتشون هم کمتر میشه. بله. وقتی میخوایم جدا خوابیشون رو آغاز بکنیم، سعی کنیم برنامه خواب تو طول روزشون رو حذف بکنیم و برنامه یه نذاریم تو طول روزم بخوابن، مانع هم بشیم. لذا بچه ها وقتی که نخوابن، خستن باشه، مدرسه هم میره میاد، فعالیتش هم زیاده، یه موقعی دیگه خودش خوابش میبره اصلا. لذا اونجا میتونیم خیلی راحت ببریمش تو اتاقش، بخوابونیمش. فقط دوتا نکته رو توجه داشته باشیم. ممکنه در شبهای اول او بیدار بشه و ممکنه از اتاقش هم خارج بشه، ممکنه حتی بیاد کنار پدر و مادر بخوابه. خیلی عکس‌العمل منفی نشون ندیم، فقط اینو بدونیم که او خوابیدن و بیدار شدنش باید تو اتاق خودش باشه.
بله.
مثلا پدر بلند بشه برای نماز صبح، او رو دوباره هدایت بکنه به سمت اتاق خودش که همونجا بخوابه، یا اگر مثلا توانایی اینو دارن بغلش کنن بذارن در بستر خودش که اونجا بخوابه. خوابیدن و بیدار شدنم اونجا باشه. اما نکته چهارم اینه که گاهی اوقات ما یه برنامه های شبانگاهی برای بچه هامون داشته باشیم. یعنی چی برنامه شبانگاهی؟ همون نکتهی که مثلا دوباره در یکی از برنامه ها عرض کردم، یعنی ما یه فرود باید داشته باشیم برای خواب.
بله.
فرود نمیتونه هلیکوپتری باشه دفعی بیاد بشینه، باید مثل هواپیما آرام آرام. لذا بعضی کارها باید انجام بشه، مثلا شب بخیر بهش بگن، پدر یا مادر او رو همراهی بکنن تا اتاق خوابش، ببوسن او رو، گاهی اوقات حتی نیاز کنار او بخوابن، یه قصه ای رو شروع کنن براش تعریف کردن، گاهی اوقات مثلا یه بیان خاطره ای براش داشته باشن تا او تو این فاصله زمانی هم آرامش بگیره برای خواب. بعدم مثلا حالا خدمت شما، یه موقع بچه‌ها میخوان دستشون دست پدرشون باشه مادرشون، ایراد نداره این دستشون هم باشه آرامش بخشه تا او خوابش ببره. اینم به عنوان یه نکته‌ای که باید انشالله بهش توجه داشته باشن. اما نکته آخر رو هم که باز اینم بدنی بیان بکنیم اینه که او دوباره سیر در بسترش بره برای خوابیدن، یعنی گرسنه نباشن، چون بچه‌هایی که گرسنه میخوابن احتمال بیدار شدنشون در شب بیشتره.
بله.
و سعی بکنن غذاهای آبکی و یا شورم به او ندن که نیاز به این داشته باشه که نیمه شب بلند شه برای تخلی بیرون بره، یا مثلا نیاز به رفع آتشش داشته باشه که بیدار بشه تو نیمه شب. یعنی هر چی شما بتونید کمک بکنید که این خواب سنگین و راحتی داشته باشه، میبینیم که مشکلات ما هم کمتر میشه و هیچ اتفاقی هم نمیفته. یعنی اتفاقا حالا برای این پدر بزرگوارم که میگفتن این به عنوان مشکل و معضلیه، هم راحته ولی هم استمرار میخوان. چون این بچه ها تو این سن، چون قبل از 2 سال بچه ها رو خیلی راحت میشه جدا خواب، و سن مناسب برای جدا خوابی هم قبل از 2 سالگیه، ولی بعد از 2 سال چون بچه ها درک و فهمشون بالاتر میره، بعضی از تخیلاتشون تقویت میشه، مثل ترس درشون ایجاد میشه، اینها یه مقداری دشوارتر میشه که باید مقاومت کرد. گاهی اوقات همین پدر بزرگوار شاید مثلا 1 ماه 2 ماه، گاهی اوقات تا 6 ماه باید تلاش بکنن که انشالله او این جدا خوابیش محقق بشه. بینش هم فاصله نندازن، نباشه حالا بهش بگن 1 روز در میون برو تو اتاق خودت بخواب. نه، از همون اول وقتی وضع قانونی شد که جدا بخوابه، دیگه استمرار رو هم درش داشته باشه.
بله، خیلی سپاسگزارم. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
ببخشید، من یه پسر 6 ساله دارم، امسال میره پیش دبستانی. بعد میگه که بچه‌ها تو کلاس به من میگن که تو چاق هستی. این خودش مثلا خیلی ناراحت میشه و میگه من اینی که بهم میگن خیلی ناراحت میشم. بعد حال من نمیدونم هم خودم تو خونه چجور باش رفتار کنم که این مثلا حالا یه جوری رفتار کنم که افسرده نشه، حالا اینطور بهش میگن، چون جلو همه بچه ها رو نمیتونم بگیرم. همین که تو مدرسه معلمشون با این بچه ها دوست داشت چجور رفتار کنه که غیر مستقیم باشه. ببخشه. خدا
بفرمایید.
بله، خب گاهی اوقات این اتفاقاتیه که میفته در طول دوران تحصیل. یعنی گاهی اوقات بچه ها ما میبینیم که دنبال نقاط ضعف هم دیگه میگردن که همون رو یه دستاویزی بکنن برای خندیدن یا مسخره کردن. حالا کاری که این مادر بزرگوار میتونه انجام بده در خانه اینه که اولا حساسیت نسبت به این موضوع نداشته باشن. یعنی هایی مثلا بهش نگن که مثلا مادر تو که حالا چاق نیستی، که تو چاقا رو مثلا ندیدی. نه، نیازی نیست بهش بگن. نکته دوم اینه که گاهی اوقات نیاز به همدردی هم هست باهاش. یعنی چطور؟ البته نه به عنوان مستقیم همدردی بکنن، مثلا کتاب داستانی رو برای او بخرند که این مثلا شخصیت اصلی کتاب مثلا این مدار توپول باشه، ایرادی نداره، بعد این قصه رو براش بگن. اصلا نمیخوادم تشابه سازی بکنن دا. نه، همین که بدونه مثلا افرادی از موفق این ویژگی ها رو هم داره. اینم نکته دوم. نکته سوم، علاوه بر این که حساسش نمی‌کنه، سرزنشش هم نکنن. مثلا یه موقع اینه حالا مثلا این چاق شده سر سفره، مامان نگاه کن دوباره داری زیاد می‌خوری، یا تو مدرسه مسخره‌ت می‌کنن، یعنی شروع می‌کنن به سرزنش کردن او. این سرزنش ها هم بعد تو خونه نباشه. پس این سه تا کار عمده رو این مادر بزرگوار می‌تونه نسبت به فرزندش انجام بده. اما توی محیط مهد باید چه کار کنم؟ نگاه کنید، ما یه اصلی رو داریم برای مربیان مهد که میگیم مربی مهد اگر برای بچه ها برنامه نداشته باشه، بچه ها برای او برنامه دارن. یعنی اگر عروسگردان حالا در اون مثلا تئاتر خودش نباشه، میبینیم مردم داد و بیدادشون شروع میشه. بعد این مربی خودش عروسگردان اونجا باشه، خودش محور باشه، خودش اداره بکنه. اگر فرصت‌های بیکاری ایجاد بشه، خب قطعاً بچه‌ها نه تنها به ایشون الان دارن مسخره می‌کنن، تو همون کلاس بریم ممکنه می‌بینی افراد دیگه هم در تیررس مسخره‌ها هستن. حالا این رو به چاقیش مسخره می‌کنن، او رو نمی‌دونم نقاشیشو مسخره می‌کنن، او رو لباسشو مسخره می‌کنن. مربی موفقه که پرکار باشه. پرکاریش هم یعنی چی؟ یعنی برای بچه‌ها برنامه داشته باشه. و هرچی این برنامه پرتر باشه، مثلا شما دوران دانش آموزی خودمون یادمونه دیگه، همین که معلم میگه 5 دقیقه آخر در اختیار خودتون، کلاس میرفت رو هوا.
درست.
چرا؟ چون معلم دیگه برای کلاس برنامه نداشت، بچه ها برنامه اجرا میکردن تو کلاس. یا تو محیط های مهد هم همینه. یعنی برای اینکه بچه ها خصوصا اهمیت دوران قبل از 7 سال هم اینه که العلم فی الصغر کان نقش فی الحجر. یعنی گاهی اوقات اون چیزایی که بچه ها یاد میگیرن این اون حک کردن روی سنگه، ماندگار میشه. لذا ما نباید بذاریم، ممکنه همین کودک این آسیبش یا آسیب عمری بشه، یعنی تا پایان عمرش همراهش باشه که مثلا تو پیشتمستانی به من میگفتن چاق. لذا باید مربیه ها تو این زمینه دقت بکنن که بچه ها بیکار نباشن، فعالیت داشته باشن، بچه ها رو در اختیار خودشون نگذارن به اون معنایی که مثلا حالا هر کاری میخواییم بکنی، نه، همون آزادی آگاهانه باید باشه. یعنی بهشون آزادی بدیم، ولی میدونیم چه آزادی دادیم. میدونیم الان دارن نقاشی میکشن، میدونیم الان دارن خمیره بازی میکنن، میدونیم الان دارن گل بازی میکنن، میدونیم الان دارن تو حیات مثلا بدو بدو میکنن، میدونیم دارن چی کار میکنن. این مهمه. لذا هرچی این وقت پرتر بشه، این آسیبه میاد پایین تر سطحش. که امیدواریم انشاءالله مربی بزرگوار ایشون هم بشن، یا سایر مربیان اصلا به صورت عمومی در همه مجموعه ها باید این رو به عنوان یک اصل قرار بدیم. ولذا ما میبینیم که در مهدهای کودکی که یا پیشتبستانی هایی که مربیان فعال پرکار دارن، این آسیبا به حد اقل میرسه. ولی جاهایی که نه، مربی میبینیم خلاق نیست، برنامه نداره، میبینیم که او با مشکل مواجه میشه، با بچه ها، بچه ها با مشکل، خود بچه ها با هم دیگه مشکلاتی رو بر هم ایجاد میکنند.
بله، خیلی متشکرم. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ تربیتی میرسیم. از شما استاد عزیز تشکر میکنم. از شما عزیزان شنونده هم که تا پایان برنامه همراه ما بودید سپاسگزارم. میتونید سوالات تربیتی خودتون رو مثل همیشه با دو شماره تلفن 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 با روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید تا انشالله جناب استاد تراشیون پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشند. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتون باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
خدایا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده، خدا یا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، دلی سرشاه چون دریا به من ده، دلی سرشاه چون دریا به من ده.